جنرال عبدالرشید دوستم، معاون اول ریاست جمهوری افغانستان، پس از سپری کردن حدود یک سال در ترکیه یکشنبه به افغانستان برمیگردد و کمتر از یک هفته دیگر به برگزاری انتخابات پاکستان مانده. سلام، اینجا رادیو آزادی است. خوش آمدید. پنج پس از ظهر به وقت افغانستان است. من ژکفر احمدی تا لحظات دیگر با مجموعه ای از گزارش های خبری و تحلیلی با شما خواهم بود، اما حالا فرشته نگاه با مهمترین خبرهای افغانستان و جهان با شماست.
نخست سرخط چند خبر. الاختلافات میان معاون اول رئیس جمهور و ریاست جمهوری جنرال عبدالرشید دوستم تا دو روز دیگر وارد کابل می شود. یک هیئت حکومتی برای بررسی کشته شدن غیر نظامیان در حمله اخیر ولایت کندوز به آنجا سفر کرده است و صدر اعظم جرمنی پذیرفته که پالیسی مهاجرت اعتماد در میان حکومت ائتلافیش را کاهش داده. تفصیل خبرها. دفتر معاونیت اول ریاست جمهوری از اختلافات میان معاون اول رئیس جمهور و ریاست جمهوری خبر دادن میگوید توافق صورت گرفته که عبدالرشید دوستم به روز یکشنبه به کابل برگردد. عنایت الله بابر فرهمند رئیس دفتر معاونیت اول ریاست جمهوری امروز بر رادیو آزادی گفت آقای دوستم طی پروتکل رسمی وارد کابل خواهد شد.
مذاکرات میان معاون صاحب اول ریاست جمهوری و نمایندگان ارگ ریاست جمهوری به توافق نهایی رسید. بر اساس این توافق جناب معاون صاحب اول ریاست جمهوری روز یکشنبه طی یک پروتکل رسمی دولتی وارد کابل می شود.
عبدالرشید دوستم معاون اول رئیس جمهور افغانستان حدود یک سال پیش پس از آن به ترکیه رفت که به بازداشت و آزار و اذیت احمد ایشچی ولی پیشین جوزجان متهم شد. اتهامی که آقای دوستم آن را رد کرده است. جزئیات بیشتر تا دقایق دیگر. وزارت دفاع افغانستان میگوید یک هیئت برای بررسی کشته شدن غیر نظامیان در یک حمله هوایی در ولسوالی چوردری ولایت کندوز با آن ولایت سفر کرده. جنرال محمد رادمنش سرپرست دفتر سخنگوی وزارت امروز در این مورد به رادیو آزادی گفت
امروز صبح هیئت رفته در کندوز رسیده. فعلاً در کندوز هستم. در مورد وضعیت تحقیقات میکنم و ممکن است بزودی تحقیقات نتیجه بده و باز ما میتونیم خدمت شما معلوماتی که لازم است ارائه بکنیم.
نعمت الله تیموری سخنگوی والی کندوز دیروز برای رادیو آزادی گفت در بمباردمان روز سه‌شنبه قوت‌های بین‌المللی در ولسوالی چاردرک همزمان با عملیات نیروهای دولتی صورت گرفت. 14 غیر نظامی به شمول اطفال و زنان کشته شدند. یک مقام امنیتی ولسوالی امام صاحب کندوز از کشته شدن 12 پلیس محلی در این ولسوالی خبر داده است. این مقام که نخواست نامش افشا شود امروز برای رادیو آزادی گفت طالبان مسلح دیشب در منطقه چارایی امام الدین ولسوالی امام صاحب یک پوسته پلیس محلی را هدف حمله قرار دادند که در نتیجه 12 پلیس محلی کشته و 7 دیگرشان زخمی شدند. انعام الله رحمانی سخنگوی پلیس کندوز تلفات به پلیس محلی را در ولسوالی امام صاحب میپذیرد، اما ارقام آن را تا کنون روشن نساخته. 11 تن در اثر غرق شدن یک کشتی در یک جیل ایالت میسوری ایالات متحده آمریکا جانهایشان را از دست دادند. داوک راجر رئیس پلیس منطقه استون ایالت میسوری گفته است این کشتی که سیاحان در آن سوار بودند دیروز در جهیل تیبل راک غرق شد. به گفته او در اثر این حادثه 5 تن هنوز هم ناپدیدند. ملدوی پیتود مسئول مطبوعاتی شهر برانس از جایی که این حادثه رخ داده امروز به خبرگزاری رویترز گفت ما دروازه های شاروالی را باز گذاشتیم تا خانواده های آسیب دیده ها اینجا بیایند و با آنها در سخت‌ترین لحظات زندگیشان همبستگی صورت گیرد. پلیس گفته است که به نظر می رسد هوای طوفانی باعث غرق شدن این کشتی شده است. سفیر روسیه در ایالات متحده ای امریکا میگوید رؤسای جمهور روسیه و امریکا در ملاقات اخیرشان روی پیشنهادهای بنیادی برای خاتمه تنش‌ها در شرق اوکراین صحبت کردند. آناتولی آناتولوف این را امروز پس از آن گفت که بلومبرگ به نقل از منابع گزارش داده که ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه به دیپلمات‌های کشورش گفته است او در جریان ملاقات با دونالد ترامپ پیشنهاد برگزاری یک عمه‌پرسی را در شرق اوکراین مطرح کرده. بانک سفیر روسیه در امریکا گزارش‌ها در این مورد را رد کرده است، اما گفته که دو رهبر روی خاتمه تنش‌ها در شرق اوکراین بحث کردند، اما او در این مورد جزئیات بیشتر نداده. و انگلا مرکل صدر اعظم جرمنی پذیرفته که اختلافات اخیر در مورد پالیسی مهاجرت در کشورش باعث شده تا اعتماد بالای حکومت ائتلافی او تضعیف شود و به گفته او باید این اعتماد دوباره حاصل گردد. خانم مرکل در جریان گفتگو با خبرنگاران امروز در برلین گفت بحث در مورد پالیسی مهاجرت ضروری بوده که باید انجام شود. پایان سرویس خبری.
پنج و شش دقیقه پس از ظهر به وقت افغانستان است. در ادامه این برنامه مذاکرات جنرال عبدالرشید دوستم معاون اول ریاست جمهوری افغانستان با نماینده های ارگ به یک توافق انجامید.
بر اساس این توافق جناب مانسای باول ریاست جمهوری روز یک شنبه تای یک پروتکل رسمی دولتی وارد کابل می شود.
این بازگشت روی وضعیت شکننده سیاسی افغانستان چقدر اثرگذار خواهد بود؟
بازگشت جنرال دوستم برای دوباره احیای ثبات سیاسی و خصوصا ثبات امنیتی در سمت شمال مفید است.
روند تصمیم گیری در باره شکایت های انتخاباتی سر از فردا آغاز می شود.
تفاهمی رسمی صادر می شود و ابلاغ می شود. بر اساس تفاهمی ممکنه برخی افرادی که از لیست حذف شده دوباره حق پیدا کنند که به لیست بازگردند و برخی افرادی که حتی ممکنه در لیست باشه از لیست حذف شود.
برنامه آزادی و شنوندگان را نیز خواهید شنید. سلام های من جعفر احمدی و طاهر روشان همکارم در بخش تکنیک را بپذیرید. خوش آمدید. جنرال عبدالرشید دوستم معاون اول ریاست جمهوری افغانستان پس از سپری کردن حدود یک سال در ترکیه یک شنبه به افغانستان برمیگردد. آقای دوستم در ماه می پارسال شب هنگام افغانستان را در حال به قصد ترکیه ترک کرد که تحقیقات در باره اتهام تجاوز از سوی او و افرادش بالای احمد اشچی والی سابق جوزجان آغاز شده بود، اتهامی که از سوی دوستم و اطرافیانش به شدت رد شده. عنایت الله بابر فرهمن رئیس دفتر معاونیت اول ریاست جمهوری افغانستان که در روزهای اخیر از ارگ به خاطر آنچه زمینه سازی نکردن بازگشت دوستم به افغانستان خوانده انتقاد کرده، امروز به رادیو آزادی گفت که آقای دوستم پس فردا به کشور برمیگردد. نورالله شایان گزارش میدهد.
در حالی که اعتراضات هواداران حزب جنبش ملی به خاطر رهایی نظام الدین قیصری و برگشت جنرال عبدالرشید دوستم به افغانستان وارد 18 روز شده است، حالا از برگشت آقای دوستم به کشور و رهایی قیصری حرفهایی زده می شود. عنایت الله بابر فرهمند رئیس دفتر معاونیت اول ریاست جمهوری روز جمعه بر رادیو آزادی گفت مذاکرات میان آقای دوستم و نمایندگان ریاست جمهوری به توافق نهایی رسیده و قرار است معاون اول ریاست جمهوری روز یکشنبه وارد کابل شود.
مذاکرات میان مانسای باول ریاست جمهوری و نمایندگان ارگ ریاست جمهوری به توافق نهایی رسید. بر اساس این توافق جناب مانسای باول ریاست جمهوری روز یک شنبه طی یک پروتکل رسمی دولتی وارد کابل می شوند و از طرف مقامات عالی رتبه دولتی و مردم و هواخواهانشان پذیرایی صورت می گیرد.
هفته گذشته رئیس جمهور غنی در یک نشست خبری گفت که گفتگوها به خاطر برگشت عبدالرشید دوستم معاون اول ریاست جمهوری ادامه دارند. آقای غنی هرچند در این باره معلومات بیشتر ارائه نکرد، اما گفت که احتمال برگشت آقای دوستم بیشتر شده است. سرور دانش معاون دوم ریاست جمهوری اخیراً با جنرال دوستم در انقره پایتخت ترکیه دیدار کرده است. سفیر ترکیه در کابل نیز هفته گذشته گفت گفتگوها در مورد آمدن معاون اول ریاست جمهوری افغانستان ادامه دارند و آقای دوستم به زودی به این کشور برخواهد گشت. خواستیم تا نظر ریاست جمهوری را در پیوند با آمدن آقای دوستم به کابل به روز یکشنبه داشته باشیم، اما سخنگویان ارگ از صحبت کردن در این باره خودداری کردند. عبدالرشید دوستم معاون اول ریاست جمهوری حدود یک سال پیش پس از متهم شدن به بدرفتاری با احمد ایشچی والی پیشین جوزجان و واکنش‌های ملی و بین‌المللی به ترکیه رفت. در این حال معاونیت اول ریاست جمهوری میگوید که برای رهایی نظام الدین قیصری قمندان امنی پیشین ولسوالی قیصر فاریاب و نماینده ویژه جنرال دوستم در شمال کشور نیز توافق شده است. نیروهای امنیتی افغان 18 روز پیش نظام الدین قیصری را به اتهام تخطی از قانون بازداشت و برای تحقیق با ارگانهای عدلی و قضایی معرفی کردند. از سوی هم شمار از حقوقدانان از جمله ودیر صافی هرچند آمدن آقای دوستم به کشور را مهم می‌داند، اما می‌گوید که آمدن آقای دوستم به معنای کشاندن او در میز محاکمه است.
جنرال دوستم متاسفانه دچار یک ادعای یک شخص از نزدیکای سابقش اونا شده بوده، دیگه به این لحاظ آمدنش فوراً با مسابقه رفتن به محاکمه تا کیس محکمه شان یک طرف نشده باشد.
وی همچنان از بعد سیاسی به این اشاره میکند که بی سرنوشتی آقای دوستم به ضرر دولت و مردم افغانستان تمام شده است. به گفته وی با آمدن آقای دوستم وضعیت در شمال کشور نیز تحت کنترل خواهد آمد. نورالله شایان، رادیو آزادی، کابل.
شنیدید که جنرال عبدالرشید دوستم معاون اول ریاست جمهوری افغانستان پس از سپری کردن حدود یک سال در ترکیه پس فردا به افغانستان برمیگردد. در همین مورد با هارون میر کارشناس مسائل سیاسی گفتگو کردم و نخست پرسیدم که با توجه به وضعیت سیاسی شکننده افغانستان بازگشت آقای دوستم به کشور چقدر به بهبود این وضعیت کمک خواهد کرد؟
البته با در نظر داشت وضعیت سیاسی و خصوصا امنیتی سمت شمال افغانستان، بدون شک که بازگشت جنرال دوستم برای دوباره احیای ثبات سیاسی و خصوصا ثبات امنیتی در سمت شمال مفید است. ای که چرا قضیه جنرال دوستم که متهم به یک جرم سیاسی شد، بازم این برمیگرده به کلی که در 17 سال گذشته در افغانستان بوده، چون ما همیشه کوشش کردیم که از مسائل یا از قضایایی که عدلی است و موضوعات جرمی ای را برش طبقه سیاسی بتیم و از این استفاده سیاسی شد و این منجر به یک موضوع یک قضیه سیاسی شد.
به نظر شما چرا دوستم از یک سال به این سو در ترکیه بسر میبره؟ بعضیا این را یک تبعید تلقی میکنن.
و بدون شک یک تبعید سیاسی بوده، از بارها از زبان خود جنرال دوستم و از اطرافیاش ما شنیدیم که سفر جنرال دوستم به ترکیه خلاف موافقت شخصی خودش بوده، یک تبعید سیاسی شمرده میشه. اما قسمی که من قبلا هم گفتم، چون ما در افغانستان همیشه با قضایای جرمی برخورد سیاسی کردیم، بنابراین واکنشی هم که از طرف جنرال دوستم اطرافیاش و از طرف طرفدارایش بوده یک واکنش سیاسی است و چون قضیه جرمی و یک قضیه سیاسی تبدیل شده، بنابراین یک راه حل سیاسی ضرورت دارد.
اتهام جدی نقض حقوق بشر بالای آقای دوستم وارد هست، البته در پیوند به قضیه احمد ایشچی والی سابق جوزجان. خود آقای دوستم به نظر شما همکاری لازم و کافی را در قسمت رسیدگی به این قضیه کرده تا حالا؟
خب این باید پیگیری میشد از طرف لویسرانالی افغانستان و از طرف محاکم افغانستان. بدبختانه چیزی که باید تطبیق قانون می بود صورت نگرفت.
جناب میر با معذرت من حرف شما را قطع میکنم، لوی سارنوالی افغانستان باید چی میکرد که تا حالا نکرده؟ خب استدلال از اونایی است که مطابق قانون خواستن تا این مسئله از طریق قانونی تعقیب شود، اما ادعای وجود داره که جانب معاونیت اول ریاست جمهوری افغانستان همکاری لازم را نکرده در این قسمت.
خب مشکل اساسی در افغانستان خصوصا در قضای جرمی و خصوصا در تامین عدالت در افغانستان همیشه برخورد سلیقوی صورت گرفته. جنرال دوستم یک استثنا نیست در افغانستان. ما شما افراد و اشخاص را داره که سوء استفاده کردن از موقف سیاسی، از قدرت نظامی خود و به اصطلاح امروز زورگویان هستند که متهم شدن، اما هیچ وقت قضایی از اونا در از طریق لوی سارنوالی و از طریق محاکم پیگیری درست نشده و همیشه پوش کرده حکومت یا کسانی که در قدرت بودن از یک استفاده سیاسی بکنن. بران ما نتونستیم که بدبختانه در آغاز عدالت را در افغانستان شکلی که قانون اساسی افغانستان گفته و خصوصا قوانینی که فعلا در افغانستان موجود است ما این را نتونستیم پیگیری بکنیم. به یک حالت رسیده که هیچ کسی آل تابع قانون در افغانستان نیست و هر کسی که توان داره، قدرت داره، از نگاه سیاسی پول داره و به اصطلاح زور نظامی داره، اینا تابع قانون نیستن.
هارون میر کارشناس مسائل سیاسی افغانستان بود که با رادیو آزادی صحبت میکرد.
بحث ها و نظریات در موضوعات سیاسی و اجتماعی، صحبت با کارشناسان و اهل نظر، جواب به سوالات، همه در رادیو آزادی.
پنج و هفده دقیقه پس از ظهر به وقت افغانستان است. 5:30 فشرده خبرهای مهم را از رادیو آزادی خواهید شنید. انتظار می رود روند تصمیم گیری در باره شکایت های انتخاباتی افغانستان سر از فردا آغاز شود. علیرضا روحانی سخنگوی کمیسیون شکایات انتخاباتی افغانستان امروز به رادیو آزادی گفت که شاید نام‌های برخی از افراد از فهرست نامزدان حذف و تعدادی از افراد حذف شده هم دوباره در این فهرست شامل ساخته شوند. نورالله شایان گزارش می‌دهد.
کمیسیون شکایات انتخاباتی می‌گوید مراحل مقدماتی بررسی اعتراضات و شکایات به پایان رسیده و سر از روز شنبه مرحله نهایی یعنی روند تصمیم گیری درباره این اعتراضات آغاز خواهد شد. علیرضا روحانی سخنگوی این کمیسیون روز جمعه بر رادیو آزادی گفت بیش از 600 اعتراض و شکایات را در سراسر کشور ثبت کردند.
از نظر تکنیکی تقریبا مراحل اولش خلاص شده و مراحل نهایی خود قرار داره شکایات و اعتراضات و رسما میرسه به جلسه رسمی کمیسیون شکایات که انشاءالله از روز شنبه با مرحله رسیدگی و قضای اونجا رسیدگی میشه و تفاهمی رسمی صادر میشه و ابلاغ میشه. بر اساس تفاهم ممکنه برخی افراد که از لیست حذف شده دوباره حق پیدا کنن که به لیست بازگردن و برخی افرادی که حتی ممکنه در لیست باشه از لیست حذف شوه.
پیش از این عبدالبصیر فایز یک کمیشنر این کمیسیون به رادیو آزادی گفته بود که حدود 643 شکایت را از 34 ولایت دریافتند که از این میان تنها حدود 86 شکایت در پیوند به دست داشتن برخی از نامزدان در جنایت‌های حقوق بشری، قتل، داشتن افراد مسلح و غصب جایدادها بوده است. آقای فایز افزوده بود در صورت دست یافتن به اسناد موثق در پیوند به این ادعاها نام‌های این افراد از فهرست نامزدان حذف خواهد شد. کمیسیون شکایت‌های انتخاباتی از دهم سرطان به درج شکایت‌ها آغاز کرده است و قرار است این کمیسیون در 11 اسد نتایج نهایی را دوباره به کمیسیون مستقل انتخابات بفرستد. بانک بخش بزرگ از لیست نامزد کمیشتران ولایتین کمیسیون از سوی رئیس جمهور غنی رد شد، اما مسئولان این کمیسیون اطمینان دادند که همه شکایات و اعتراضات را در زمان معین آن در مرکز به بررسی خواهند گرفت. مطابق قانون این کمیسیون باید در هر ولایت 3 کمیشنر داشته باشد، اما تنها از میان لیست 102 نفره این کمیسیون 27 تن آن از سوی رئیس جمهور غنی تایید شده است. در این حال شمار از نهادهای ناظر انتخاباتی تأکید دارند که باید روند رسیدگی به شکایات و اعتراضات بی‌طرفانه و دور از مداخلات سیاسی صورت گیرد. یوسف رشید رئیس اجرایوی بنیاد انتخابات آزاد و عادلانه افغانستان یا فیفا چنین گفت:
مردم انتظار تأمین عدالت بی‌طرفانه دقیق و مستند بر واقعات و حقیقت ها و قسمت کسایی که واقعا یا واجد شاهد میستن و یا ای که مشکلات قانونی خواهد دارن یا در بحث جرایم و جنایات اونها دخیل هستن دستگیر کنن. خواست ما از کمیسیون شکایت حقوقی است که در این قضایا واقعا بی‌طرفی خود را حفظ بکنن، مسائل با تمام دقتش بررسی بکنن به شکل شفاف.
و همچنان تاکید دارد که باید روند رسیدگی و عقض تصامیم درباره اعتراضات علنی و در حضور ناظرین نامزدان حذف شده و رسانه ها انجام شود تا قناعت مردم فراهم گردد. نورالله شایان، رادیو آزادی، کابل.
رأی من، حق من.
مرحله نخست ثبت نام رأی دهندگان
این انتخابات که در غزه است، میخواستم این را با شما در جریان بگذارم.
وکیل نماینده ولایت فرا اونجا حضور پیدا کنند.
برنامه اختصاصی انتخابات 28 میزان بر روزهای دوشنبه و جمعه از رادیو آزادی.
صدای ما را روی موجهای متوسط 12.96 FM 100.5 میشنوید. تا لحظات دیگر پیام هایی را که به ما ارسال کرده اید با سایر مخاطبان ما شریک خواهیم ساخت.
Российской Федерации неизменно
сохраним зону свободной торговли.
Seizes this opportunity.
The Tokyo Conference last July pledged over 16.
رادیو آزادی مرجع بحث های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان.
پیشتر در مورد مسائل مربوط به انتخابات افغانستان شنیدید. حالا می‌پردازیم به انتخابات پاکستان. کمتر از یک هفته دیگر به برگزاری این انتخابات مانده. از 3 تن به عنوان نامزدان پیشتاز این انتخابات نام برده می شود. بیایید در گزارش سید سمی عباس بشنویم که اینها کیا هستند؟
کاندید پیشتاز اول در انتخابات پاکستان شهباز شریف از حزب مسلم لیگ نواز، برادر خرد صدر اعظم سابق این کشور می باشد. شهباز شریف دومین فرزند میا محمد شریف، سرمایه‌دار و مالک کارخانه های صنعتی می باشد که 4 سال بعد از استقلال پاکستان از استعمار بریتانیا چشم به دنیا گشود. او در تمام عمر خود تقریبا قدم‌های برادر بزرگتر خود نواز شریف را تعقیب کرده و از تجارت به سیاست رو آورده بود. در سالهای 1980 وزیر اعلی پنجاب و بعد از آن والی این ولایت شد. بعد از کودتای سال 1999 او با خانواده‌اش به عربستان سعودی تبعید شد. شهباز شریف و برادر بزرگش نواز شریف در سال 2008 دوباره به پاکستان برگشته و حاکمیت پنجاب را به عهده گرفت و از نگاه سیاسی یکی از تکیه‌گاه‌های مهم برادر بزرگ خود شد. در 3 دهه دخالت در سیاست، شهباز شریف 66 ساله نشان داد که بخش زیاد زندگی خود را وقف کار کرده و پروژه‌های بزرگ صنعتی را در ایالت بزرگ پنجاب که مرکز قدرت خانوادگی آنها می باشد عملی نمود. او یک تفاوت عمده با نواز شریف دارد که با اردو نسبتاً نزدیک می باشد و به نظر تحلیلگران توانسته روابط نزدیک را با جنرال ها برقرار کند. کاندید دیگر برای مقام صدارت پاکستان عمران خان، رهبر حزب تحریک انصاف پاکستان است. عمران خان در 5 اکتبر سال 1952 در شهر لاهور به دنیا آمده است. او از سال 1971 تا 1992 کرکت بازی می کرد و به حیث کپتان تیم کرکت پاکستان در سال 1992 تیم این کشور را قهرمان جهان ساخت و در همین بازی ها شهرت داخلی و جهانی کسب کرد. او در ورچستر کالج پوانتونی آکسفورد بریتانیا درس خوانده و بعد از ترک ورزش به سیاست رو آورد. در سال 1996 او حزب تحریک انصاف پاکستان را تشکیل داد و در کودتای نظامی جنرال پرویز مشرف در سال 1999 از مشرف حمایت کرد. عمران خان اکنون در مبارزات انتخاباتی خود برای انتخابات سال 2018 کشور بر مبارزه علیه فساد و مبارزه علیه فقر تکیه می کند. خارج از سیاست هم او به فعالیت‌های بشری مشغول است. او به یادبود مادرش که به مرض سرطان وفات کرد یک شفاخانه معالجه سرطان را برای فقرا ساخت. نماینده یونیسف در بخش ورزش بود و یک کالج تکنیکی را در منطقه میاولی نیز ساخته است. کاندید سومی بلاول بوتو از حزب مردم یا پیپلز پارتی پاکستان است. او در 21 سپتامبر سال 1988 در شهر جنوبی پاکستان کراچی تولد شد. او پسر بی‌نظیر بوتو صدر اعظم سابق پاکستان و نواسه ذوالفقار علی بوتو صدر اعظم پیشین این کشور است که توسط جنرال ضیاءالحق اعدام شد. پدر بلاول آصف علی زرداری می باشد که برای یک دوره جنجال برانگیز رئیس جمهور پاکستان بود. بلاول از کالج کریست چرچ پانتون آکسفورد دیپلم‌های لیسانس و ماستری خود را به دست آورده است. او با دو خواهر و مادرش در ماه اپریل سال 1999 پاکستان را ترک کرد و دوره کودکی را در لندن و دبی سپری کرده است. مادر وی بی‌نظیر بوتو در سال 2007 کشته شد و این زمانی بود که بلاول تازه به پانتون داخل می شد. در 3 دسامبر سال 2007 یعنی 3 روز بعد از قتل مادرش او رهبری حزب مردم پاکستان را به عهده گرفت و پدرش با وی کار میکرد. بلاول بوتو در 27 دسامبر سال 2012 رسما به صحنه سیاسی برآمد و در ایالت سند راهپیمایی ها را سر داد. او در انتخابات 25 جولای سال 2018 برای یکی از کرسی های مجلس نمایندگان پارلمان پاکستان از شهر آباییش لرکانه در جنوب کراچی نامزد می باشد.
استودیوی آزادی. Rebuilding our country with
American hands. چه شما بخواهید چه نخواهید ما قدرت دفاعی.
از دوشنبه تا جمعه روی صفحه فیسبوک و وبسایت رادیو آزادی این مجموعه خبری را تماشا کنید. azadiradio.com و facebook.com/azadi.ua.
ممنون که با رادیو آزادی هستید. تا لحظات دیگر فشرده خبرهای مهم را خواهید شنید.
پیام ها و نظریات شما.
سلام علیکم و رحمت الله. از ولایت بیکندی ولسوالی استلای امیر رئیس صاحب جمهور جلال ابنا فال یک دوره از ریاست چطیر شده. امیر ولایت تخصیص بیکندی یک دفعه یک پیام شنم اگر خود چیسته از امیر هیچ در فراموشی گرفتن نیکنم. یک سفری در ولایت بیکندی دارم، نه کدام فروجه دارد، نه سرگی به نام ذره خوشگ و لذیر و چارخول خوشنگی رسمی شده بود و تأخیر افتاده، نه والی کار کنین کارمند دارد. و از شما تقضامندم که امی پیامی مردم نماینده ایم، امی پیامی مردم به گوش رئیس صاحب جمهور برسنیم که ایانا نمی ولایت نو تخصیص دایکندی از جز افغانستان است یا نه. رئیس صاحب جمهور و شورای ولس جرگه و شورای ولایتی غیر از رای از این مردم دیگه در کار است یا نه. همه را بسیار از شما تا قضامن در مردم مردم. السلام علیکم و رحمت الله.
بله سلام علیکم، عبدالعزیز هستم، از ولایت قندهار هستم. ماشای سربازا اینم چه ما میشه حالا نمیشه سربازا ملی اردو همی پلیس همینا را ما چیم چیز یک پیغام ما را برای همی داخله وزارت دفاع برسانیم که همی ماشای سربازا را چرا حالا نمیکنه به چرا بدبخت هستن در بدر هستن نمی چشم درای همی یک ماما تنخوا را چشم شان سعی کده است تنخوا را هم چه ما میشه چهار ما میشه بچه هم دوالای ما تنخوا را گرفته افغانی را به چشم نریده اینا بالین دخطی و جنگ کده را استنده تو وزیفا خدا اجرا کده را استن با صداقت به ایمانداری کل اینا ماش نمیده سه چهار ما نمیشه که تنخواهشان بند است. خدا سه جنمی که های ما را برسانم. تشکر.
پیام شما نظر شماست.
تشکر از پیام هایتان. اگر شما هم پیام دارید به شماره های تلفن پیامگیر ما پیام بفرستید. شماره های رادیو آزادی برای پیام هایتان
0700-08-4620-0700-02-21-12-41-38.
بر همین جا رسیدیم به نیمه این برنامه. 5:30 پس از ظهر به وقت افغانستان شد. همکارم فرشته نگاه با فشرده خبرهای مهم با شماست.
دفتر معاونیت اول رئیس جمهوری از اختلافات میان معاون اول رئیس جمهور و ارگ رئیس جمهوری خبر دادن میگوید توافق صورت گرفته که عبدالرشید دوستم به روز یک شنبه به کابل برگردد. معاون اول رئیس جمهور افغانستان حدود یک سال پیش پس از آن به ترکیه رفت که به بازداشت و آزار و اذیت احمد ایشچی والی پیشین جوزجان متهم شد، اتهامی که آقای دوستم آن را رد کرده است. وزیر وزارت دفاع افغانستان میگوید یک هیئت برای بررسی کشته شدن غیر نظامیان در یک حمله هوایی در ولسوالی چاردری ولایت کندز به آن ولایت سفر کرده است. پیش از این سخنگوی والی کندز بر رادیو آزادی گفت که در بمباردمان روز سه‌شنبه قوت‌های بین‌المللی در ولسوالی چاردره که همزمان با عملیات نیروهای دولتی صورت گرفت 14 غیر نظامی به شمول اطفال و زنان کشته شدند. یک مقام امنیتی ولسوالی امام صاحب کندز از کشته شدن 12 پلیس محلی در این ولسوالی خبر داده است. سخنگوی پلیس کندز تلفات به پلیس محلی در ولسوالی امام صاحب را پذیرفته اما ارقام آن را روشن نساخته است. 11 تن در اثر غرق شدن یک کشتی در یک جهیل ایالت میسوری ایالات متحده آمریکا جانهایشان را از دست دادند. پلیس میگوید در این حادثه 5 تن دیگر هنوز هم ناپدیدند. انگلا مرکل صدر اعظم جرمنی پذیرفته است که اختلافات اخیر در مورد پالیسی مهاجرت در کشورش باعث شده تا اعتماد بالای حکومت ائتلافی او تضعیف شود و به گفته او باید این اعتماد دوباره حاصل گردد. و سفیر روسیه در ایالات متحده آمریکا میگوید رؤسای جمهور روسیه و آمریکا در ملاقات اخیرشان روی پیشنهادهای بنیادی برای خاتمه تنش‌ها در شرق اوکراین صحبت کردند. از اپریل 2014 میلادی که درگیری‌ها در شرق اوکراین بین نیروهای حکومتی و جدای طلبان طرفدار روسیه آغاز شده تا کنون 10,300 تن در این منطقه کشته شدند.
فشرده خبرهای مهم بود. جزئیات اینها و دیگر تحولات را در صفحه اینترنت ما دنبال کرده می توانید. آدرس ما از www.azadiradio.com. از همراهیتان با من ژکفر احمدی تشکر. حالا ظریف نظر میزبان شماست.
آزادی و شنوندگان.
شنوندگان نهایت محترم رادیوی آزادی، السلام علیکم. باز نوبت برنامه شما آزادی و شنوندگان است. پیام های شما که حاوی نظریات و پیشنهادات، انتقادات، آرزوها و شکایت های شماست در این برنامه گنجانیده می شود. امیدوار هستیم که از این برنامه خوش باشین و با این امید به نشر پیام های شما می پردازیم.
بله، الو، صدای ما را میشنوی؟
رادیوی آزادی است، صحبت نمایید، ثبت می شود.
این جانب مناطق جمال الدین از ولایت درخشان ولسوالی یاوان قریه اشاره. یک نفر به نام سعید ولد رحمتشاه باشنده قریه کتابرو یا ایوری سادات 7 ماه قبل جهت تکدی به ولسوالی های درواز رفته، از همانجا منطقه به نام شهری سب و ایرا قاچاقبران و آدم رباها شب در داخل یک مسجد خواب بوده گرفتار و در عوض پول یا کدام نفر به مرزبانان تاجیکستان تسلیم نمودند و در حقیقت و ایرا فروختند. از گرفتاری مظلومانه وی خبر داریم و اثر نوشتی آن در زندان‌های تاجیکستان بخبر است. همین نفری گرفتار شده هیچ وارثی دلسوز ندارد که آن را از قید رها کنند. تنها اولادهای خردسال و صبی و خانمی ضعیف دارد که اولادهایش پای برهنه و با لباسهای کهنه و پاره شده در کوچه های خریه پدری گم شده خیش را می پالند.
الو، سلام علیکم. من صدرالدین هستم، از زندان امارات متحده عربی از ابوظبی صحبت میکنم. اینجا ما برج یک 2009 گرفتار شدم، تا حالا در زندان هستم، در صورتی که 8 سال 9 سال 10 سال داره میگذره هیچ خبری نیست. برای من نه سفارت برای دیدن میاد، نه خبری میگیره، نه کمک، نه کدام مساعده انسانی صورت گرفته. لطفا خواهش میکنم این صدای ما را پخش رادیوی آزادی کنید. ما خواهشمند هستیم از دولت ما، خصوصا از وزارت خارجه کشور، که برای ما کاری بکنن. در حدود 9 سال 10 سال میشه که ما در زندان هستیم. تنها من نیستم، خیلی افغانی دیگه هم هستن که در اینجا هستن. خواهش میکنم خلاصه از وزارت خارجه محترم افغانستان کاری بکنه برای زندانیا.
زه سفی الله د ننګرهار ولایت اوسیدون کې فعلاً د امارات او د ابوظبي د جیل نه تاسو سره په تماس یم. دلته 4 کاله زمونږ وشو، موږ تقریبا 15 شل افغانان یو. 4 کاله وشو زمونږ پوښتنې ته هیڅ نه سفارت والا راځي، څوک نه راځي. د حکومت نه مداخله ده چې لطفاً موږ خپل افغانستان ته منتقل کړي. دلته موږ زیاتو مشکلاتو کې یو. والسلام.
سلام به تمام کارمندان و دستبرداران رادیوی آزادی. من در داخل زندانم، زندان امارات متحده عربی ابوظبی، در زندان صدر به سر می‌برم. از طرف سفارت ما خصوصا ما هیچ یک مساعده انسانی، یک کوچکترین مساعده را متعرض ندیدیم. و هر چی زنگ می‌زنیم برای سفارت، سفارت هم برای ما جواب رد می‌ده که ما کسایی که حکمشان سنگین است ما نمی‌تونیم ببینیم. ما از دولت ما خواهش می‌کنیم، از کشور ما خواهش می‌کنیم، از وزارت خارجه خواهش می‌کنیم که برای ما خصوصا کار بکنه یا ما را این برنامه چنج بکنه. چرا که هر روز من از رادیو آزادی میشنم از ازبکستان، تاجیکستان، ایران، پاکستان و سراسر دنیا چنج میکنه. چرا زندانی امارات چنج نمیکنه؟ و یک دیگه اینه که در اینجا زندانی فقط من نیستم. محمد یونس غلام از ایرات، از صدیق الله صافی از نجرا، از تگاب است. خو ظلمه از پکتیکا است، پادشاه از پکتیکا است، عبدالله از استانبول است، نعمت الله از اسپین بولدک است. خیلی افغانی هستن اینجا، همه به قضیه محبت افتادن. اگر حق و حقوق وجود داره، ما همه زن داریم، بچه داریم، خانواده داریم. خب هر کسی 9 سال 8 سال 7 سال در اینجا در زندان به سر میبره. از دولت ما خواهش میکنیم، از وزارت خارجه خواهش میکنیم که برای ما کاری بکنن. و دیگه سفارت الان یک کوچکترین مساعده برای ما تنز انجام نداده و کسی نمیایه و کسی نه خبر میگیره. هر چی زنگ میزنیم جواب رد میدن. اسمی سفیر نمیفهم، زکریا خالص زکریا است که میتونه یک اسمی داره. 10 مرتبه زنگ میزنیم گوشیشان بلند نمیکنن، اصلا جواب نمیتن. دیگه همچون آدم های زیادی هستن، از کاپیسا هست، از بگرام هست، از خیلی جای هست که اینجا در زندان هستن. پولی یک تا کارت تلفن ندارن ولی یاد خدا.
محترم آقای عزیز احمد سرباز، رئیس نظارت از محلات سلب آزادی لوی سارنوالی، ما چند پیام داریم از تاجیکستان، از زندان‌های تاجیکستان و همچنان از امارات و جاهای دیگر. اینا میگن با وجود موجودیت بعض قراردادها در بین مملکتین، هنوز هم اینا تبادله نشدن. در این مورد گفتن شما تجربه دارین، قبلا تاجیکستان هم رفتین، ایران هم رفتیم. گفتیم در این مورد شما چی میتونین کمک کنین؟
رحمان رحیم، سلام و احترامات خود را تقدیم میکنم به شما و هم به شنونده های محترم. در رابطه با انتقال مبعوثین به اساس موافقت نامه‌ای که جمهوری اسلامی افغانستان با کشور تاجیکستان و جمهوری اسلامی ایران و جمهوری فدراسیون روسیه هم انجام دادند و در این دو کشور که عبارت از کشور تاجیکستان و جمهوری اسلامی ایران است، اینا در مراحل مختلف که در 6 مرحله سفرهایی که از دو جانب صورت گرفت در جمهوری اسلامی ایران در ارتباط با انتقال مبعوثین صورت گرفته و از اونجا تعداد اشخاص افرادی که مجرد شرایط بود انتقال شدن و این پروگرامی که در سال 1388 برای بار اول ریدس گرفته شد که به تعداد 280 نفر از جمهوری تاجیکستان و افغانستان وزیر شرایط انتقال شدند. با بساس مفاد اما موافقت نامه
کمیسیونی وجود داشت که از وزارت‌های محترم خارجه، وزارت محترم عدلیه، وزارت محترم داخله با اداره لوی سرغالی همکار بدن و یک دهی رابطه مبوسین انتقال کردن. فعلا ما داریم تقریبا تعداد از کسایی که واجد شارعه در لیستای شمزای ما هست، اونا آماده هستن که انتقال شدن به افغانستان از کشور تاجیکستان و تای مراحل اسناد دیپلماتیک از اینا از طرف هر دو کشور از طریق وزارت محترم خارجه صورت میرسه. بنا به اجراءات چند نفره که به ارتباط اونا هم متقاضی بدن کارشون تای مراحل شده بود، در این رابطه هم نما به دو طرف سوال مرسول شده، انشاءالله اونا هم به طرف افغانستان انتقال میکنند.
خب ما از ابودابی از زندانشان پیام داریم، چندین نفر پیام گذاشتن هم به زبانهای دری و پشتو، اونا هم خواهش کردن که ما عریضه‌شان به شما برسانیم. میگن تقریبا 10 سال است یا 9 سال است که در اینجا هستن، کسی حتی از وزارت خارجه یعنی از سفارتخانه هم کسی نمیایه خبرشان نمیگیره. در این موارد چی باید شود؟
در قسمت از اینکه وزارتخانه‌های مختلف اونا وظایف خود دارن، وظایفی که مربوط وزارت محترم خارجه میشه، ما سفارت هایی که در کشور ها داریم و کنسولگری هایی که داریم، وظایف اساسی از اونا دفاع از حقوق ادبای کشور ماست. اون میشه که مستقیم شما هم وزارت محترم خارجه با تماس شدیم و اگر کسی عریضه داره احکام داره اون رو بیداری ما برسانون رسمن، انشاءالا ما داخل اقدام میشیم، چون موافقت نامه ها موجود است. اگر هر قدر دیپلمات های ما درجه کار بیشتر بکنن فکر میکنم مزایای بیشتر داشته باشن. ما چی در آن چیزی که در اداره محترم لوی سامانی و برای ما با شخص جناب لوی سامان سر ادایت شمی بوده که اجراعات به موقعی را ما تا جایی که تانسته مثلا جمهوری اسلامی ایران از ایران هم هر قدر نفر انتقال شد و ما تونستیم به اساس این موافقتنامه تا تعدیلش با همکاری مستقیم سر مکتب جمهوری اسلامی افغانستان بنابر هدایت محترم رئیس جمهوری اسلامی افغانستان ما را انجام دادیم و برخواست‌ها در قسمت 580 نفر ما تصمیم گرفتیم. اول مربوط این میشه که دیپلمات‌های ما چقدر سرعت عمل دارن، کارهای خودشون است، هر زمانی که مراحل کاری از اونها صورت بگیره و اصلا در ما برسه ما داخل اقدام بشیم. و پیام ما بنی است که هر هموطن ما که در هر کشور محبوس هستند، در کشورهایی که ما سفارتخانه داریم به اونا مراجعه بکنن و اگر از اقارب فامیلشان داخل افغانستان است اداره لیست نمونی در خدمتشان است مراجعشان را قیدپذیری میکنن.
رئیس محترم، شما در مجموع به ما گفته میتونین که در خارج کشور در چند مملکت به طور تقریبی چقدر زندانی داریم ما و شما؟
خود زندانی ها در تمام کشورهایی که افغانا سفر کردن طبیعی در اکثر کشورها ما زندانی داریم. با کشورهایی که یعنی سوالایی که مطرح میشه، یعنی سوالایی که در سطح خارجی باشه، سوالا هم اگه مربوط به وزارت محترم خارجه میشه، ولی ما ارقامی که داریم در حدود 4000 نفر ما فعلا در ایران داریم و از این جمله زیر 1000 نفر را ما تثبیت ویت کردیم و از این جمله 600 نفر انتقال شد، 623 نفر. همین رقم در کشور تاجیکستان هم 184 نفر آماده شده و موجود شرایط هستند بر انتقال که به افغانستان نابخیر و هم امیر قسم کشورهای دیگی که به اصطلاح ما با اونا رابطه مستقیم نداریم، ولی از طریق مجلس دیپلماتیک وزارت محترم خارجه مسئولیت داره برای ما اقام بزن و امید است که این پروسه و تشریف مسئولی خوب سر پیش بره، چون موافقت هایی که دولت جمهوری اسلامی افغانستان تای کارکرده های همین سمتوار خود داره ما تانستیم که بر علاوه که به مشکلات مبوسین در داخل رسیدگی بکنیم، یعنی برای حمایت و خود بای کشور خود در خارج هم ما اقدامات عملی داشتیم، ولی به اثر این بعض مسئولی و تشریف مسئولی میتونه خوبتر پیش بره و از طریق این مطبوعات مردم خوب خودم می فهمن موافقت نامایی که دولت داره در حمایت دولت اشخاص افراد طبیع افغانستان در هر جایی باشه در حمایت قرار داره به اساس قانون اساسی و قوانین نافذی کشور. ما انشاءالله همکار هستیم و منتظر هستیم که هر پیام از طریق شما پیام مستقیم هموطنهای ما بتانن در رابطه با شکایتشان و یا عرایضی اگر داشته باشند
یا مستقیم و غیر مستقیم اداره لیسان آبادی جمهوری اسلامی افغانستان باید شفافیت کامل و حرکت بنقاسا در قسمت مبوسین در هر جایی که بدر خارج از کشور مداخل اقدام شدیم و این عملی میکنیم و امایت میکنیم.
یک موضوع من نمیفهم که به شما مربوط است یعنی منتهم همی سوال باید ترک کنم بر ازی که به ما قسم دادن ایست که یک نفر از وطندارای ما میگن که یکی از افغانا برادرایشان در سرحدات تاجکستان در بدخشان یا جای دیگه ای به کار رفته بود منتها از طرف همونجا قاچاق برای هر کس که هست گرفته شده و به تاجیک ها تسلیم داده شده و به طور کامل بیگناست و قسمی که قبلا ما این موضوع رو تحقیق کردیم تاجیکستان همراه روسیه کدام قرارداد داره باز اونا هر سال باید همی سرحدات از خاطر قاچاق برای کنترل کنه باز اونا به خاطر که حسابشان پوره شوه بیگناه ها رو گیر میکنن به تاجیکستان تسلیم میتن که ما امسال نقه فعالیت کردیم برای اینکه بودجه خود بگیرن نه وارد چی باید شما توصیه شما چی هسته؟
خود راسته ما درست است که وظیفه داری لیسان آمالی تبدیق کنون است چی در مرایل نظارتی از محبوسین دا و محلات سلب آزادی و همچنان مسئله تحقیق و تحقیق در مطالقه با قانون اساسی کشور ولی در سرحدات کشور نیروهای سرحدی موجود دارد قطعات سرحدی در مرزهای ما به صورت مکمل و نرمال وجود دارد اشخاص افرادی که بنا به هر دلیلی که باشه یا ورود غیر قانونی و یا ایست که هم قاچاق مواد مخدر و یا استفاده که به شکل از اشخاص میشه همتنهای ما اگر از سرحد تیر میشن طبیعی است که مرز یک کشور مربوط خودش میشه و در تیر شدن از مرز این مشکلات بار میاره ولی من فکر نمیکنم که بدون دلیل کسایی که اون طرف تیر شده باشن حتی کسایی که متکرر پیل شدن یک بار رها شدن آمدن اینجا یک مال عفظ کردن یا به اساس قوانین یا به اساس فرامین مقام محترم رئیس جمهوری اینا رها شده باشن ما لا داریم که بار دوم هم یک چند نفر باز هم متکرر هستن ولی در اقبال این موضوعات مشکلات هم اینا برای ما خلق می کنند که جانب مقابل همیشه تکرار می کنند که بار دوم همین شخص نمیسته قسمت چی میکرد که مثلا اینا گرفتار شده و همون مردم شکایت دارن ولی من فکر نمی کنم که دیگر رسول کلام تخطی وجود داشته باشه برای که در این قسمت دولت جمهوری اسلامی افغانستان و همین کمیته معذف کار خود را منظم پیش برده و در این رابطه بطور یک شکایت را ما ندیدیم که به اصطلاح بدون شواهد مدارک و دلایل بوده باشه طبیعی سوی اسنادشان موجود است اگر استثناء هم کدام کس که باشه باز میتن نام صاحبت هست اما فکر نمی کنیم که بدون موارد کسی رو بازداشت کرده باشن برای جی که نگهداری محبوسین هم یک خزینه برای ضرورت داره فکر نمی کنیم که این به اصطلاح رسک کسی قبول بکنن.
خب محترم آقای عزیز احمد سرباز رئیس نظارت از محلات سلب آزادی لوی سارنوالی بسیار زیاد تشکر سیب از مصاحبتان.
تشکر از شما.
محترمه سیما سمر رئیس کمیسیون مستقل حقوق بشر بعد از تقدیم احترامات سیب ما یک پیام از ولایت هرات داریم فکر میکنیم که این پیام بسیار جا جدی است ما گفتیم مستقیما به خود شما ایده بشنوانیم که اگر در مورد کدام اقدام شوه اول پیام میشنویم بعد از روی صحبت میکنیم با اجازهتون من پیام میشنوانم
بفرمایید ولایت هرات پیام گذاشتم خدا خونه پیام چند جلیل احمد هستم از برای هرات پیام گذاشتم خدا خونه پیام چند نشر کنم امنیت ملی هرات هست یا امنیت ملی کابل فرق نمیکنه خیلی شکنجه میدن باور کنن ما بندی داریم الان بندی رو بردم عوض بردم کیرم که بدم و برق دادم یعنی که چیزی که باور کنیم دیگه به زندگی دیگه دیگه نمیتونه تا باور دیگه اون سالی باشه به جامعه میزنم بدم برق میدم شکنجه میدم یک انسان رایدی میکنم چوره شما چی حق دارین که مثل این بزنین بکشین خب بیتر دیگه شما داخل میکنیم جامعه تقدیم میکنیم الان ما چیکار کنیم برادر همیتا میزنم همیتا شکنجه گنده بدم برق میدم مردم را هم عیدی کردم خستم از اینا پرسان نمی کنم میترسم همه به میترسم دولت میترسه یک دگه میترسه یک دگه میترسه پرسش نیه بازخواست نیه از اینا که اینا امنیت ملی هم
بله محترم سیما سمر خدمتتان تقدیم کردیم چون ما هم نمیتونیم این را از نزدیک موضوع را تعقیب کنیم منتها اتر ادعاها بسیار زیاد است اما با احتیاط باید برخورد شود نظرتان در این مورد بگیریم سیب
اول سلام به شما و سلام به شنوندای رادیوی آزادی. ما چند وقت پیش یک ماه پیش تقریبا راپور شکنجه را در سال گذشته نشر کردیم و این آدم همکارای ما نظارت میکنن. ما به صورت قطع گفته میتونیم که میزان شکنجه پایان آمده، اما هنوز متاسفانه شکنجه وجود داره. ما خوب است که صدا را ما شنیدم، همکارای ما به صورت منظم نظارت میکنن، ولی بازم ما میگم که برن ببینن محبس هراته و امی آدم اگر لطف بکنه دفتر کمیسیون به جزئیات در جریان بانه که کی است، چون همکارا وقتی که میره زندانی ها پشتان میکنن، زندانی ها اگر نترسن میگن دیگه. حالا اگر او در کی در امنیت ملی باشه، کی در وزارتخانه پلیس و یا در محبس، ما پیدا میکنیم، ما این مورد بررسی قرار میدیم. مهمدار شکنجه یک عمل غیر انسانی است، خلاف کرامت انسانی است و باید کسایی که متهم به شکنجه کردن است جزای خود ببینن. شما میفهمین که خوشبختانه در کد جزای افغانستان بر شکنجه به اساس شدت شکنجه میزان جزا را تعیین کرده و کد جزای افغانستان باید تطبیق شود. هر کسی که شکنجه کرده باشه باید جزای خود ببینه.
یکم در تمام زندان‌های افغانستان در تمام جای‌ها شکایت‌ها بسیار زیاد میرسه. مثلا میگن هنوز دوسیه‌شان فیصله نشده، در اونجا ماندن، هنوز برشان رسیدگی نمیشه و از این قبیل مسائل. این مسائل زندانیا را چطور به شکل مشخص میشه که تعقیب کرد که تا رسیدگی شه به زندانیایی که در زندان‌های مختلف افغانستان مخصوصا در پلچرخی هستند؟
در پلچرخی هم تمام مسائل همکارای ما بررسی میکنن. شما میفهمین که در پلچرخی بین 10,000 تا 12,000 زندانی هست. بسیار کار ساده نیست که آدم بگه یک این مده اگر بررسی هر اداره که ادعا بکنه یا در یک ما بررسی میکنه ممکن نیست، اما همکارای ما نظارت دوامدار خود داره. تمام کسایی که دوسیش پس مانده بود و اصلاح لست شده و به اداره مربوطه داده شده پیگیری میکنیم. در دفتر کابل ما 4 نفر یا 5 نفر بر نظارت داریم و ولایت کابل، میدان وردک، غزنی، لوگر، کاپیسا و پروان پنشیر همه گیش نظارت میکنیم. کار آسان نیست. بعضی از زندانی ها از داخل پلچرخی یا از داخل حتی زندان پروان شخصا همراه ما به تماس میشن که نتیجه قضیه است، یا همکارای دیگه ما رو پیدا میکنن. یعنی امیر تلفن در اختیارشان است. متاسفانه فساد است یا هر مسئله که است، یعنی میتونن صدای خود بلند بکنن و قضیهشان مانده باشه پیگیری میشه. شما میفهمین که با نظارت های ما ماهانه تقریبا یک تعداد حداقل سالهای قبل میزانش بالا بوده، حالا در حدود 30 نفر 35 نفر در هر ماه از زندان ها برای خاطر از اینکه غیر قانونی توقیف میشن آزاد میشه با پیشنهاد کمیسیون.
یک موضوع بسیار خاص جالب ما داریم، یک پیام داریم که یکی از افغانها در سرحد تاجکستان که میره اوجا او را میگرن و به پلیس سرحدی تاجکستان میسپارن و حال عواقب از اون نفر معلوم نیست. این یک دوسیه عجیب غریب پیچیده است که زور هیچ کس به این موضوع نمیرسه. شما در این موضوع از نقطه نظر حقوق بشر اگر کدام کار بتانین، موضوع را چطور میتانین تعقیب کنین؟ سب
البته اینا اگر بر ما شکایت بیارن که ما هم جزئیات قضیه تاریخ و ایگپاش رو بفهمیم، از دو راه میتونیم یک مقدار کمک کنیم. یکی که به صورت رسمی نوشته میکنیم بر وزارت خارجه و وزارت خارجه مکلف است که پیگیری بکنن و پشت قضیه رو بگیرن و افغان را که در اونجا به بیگناه زندانی شده او را پیدا کنه و غمش را بخوره. مسئله دومی است که تاجکستان جدیداً یک آمبودسمن ساخته که در دراز مدت او باید یک نهاد ملی و بشر شود. البته چون بسیار ابتدایی است، ولی حداقل آدم میتونه با اونا به تماس شود و از او خواهش کنه همکاری بکنن. ما این کار ما کرده میتونیم. نمیفهمم که نتیجه چقدر میتونه خوب باشه به خاطر از اینکه به هر صورت وظیفه حکومت است، ولی ما یادآوری میتونیم، یعنی فشار بریم سر حکومت که حکومت پیگیری بکنه قضیه. امیدوار هستم صدای مرا فامیل قربانی ها بشنون و اعتماد بکنن. در نمی حد که میگم نمیخوایم ادعا بکنم که ما همه چیز حل کنم میتونیم، ولی تلاش میکنیم کمکش کنیم.
شنوندگان نهایت محترم، قسمت اول مصاحبه ما را با محترمه سیما سمر رئیسه کمیسیون مستقل حقوق بشر را شنیدید. قسمت باقی مانده این مصاحبه را شما می توانید در برنامه هفته آینده آزادی و شنوندگان تعقیب نمایید. موفق باشید. شنوندگان عزیز، حالا توجه نمایید به شماره های تلفن اتومات رادیوی آزادی. شماره داخلی 07084 620. تکرار می نمایم، شماره داخلی 07084 620 و شماره بین‌المللی برای ثبت اتومات 00 42 02 21 12 41 38. تکرار می نمایم 00 42 02 21 12 41 38. بدین ترتیب وقت برنامه به پایان رسید. تا برنامه آینده، خدا حافظ و ناصرتان.
Oh, my God, I'm a human. زندگی من بود و خواب نمیدون این غم بی حیام را بازرها نمیدون این غم بی حیام را بازرها نمیدون.